درس مختصر جلسه 72 شب یک شنبه 1/12/88.
یجری فی نسبت الغیر الاسنادیه ایذن من الاضافیت والایقائیه نحو اعجبنی انباط الربیعه البغله و جری الانهاره. قال الله تعالی فان خفتم شقاق بینهما و مکر اللیل و النهار و نهو نومت اللیل و اجریت النهر. قال الله تعالی و لا تطیعوا امر المسرفین و تعریف المذکور انما هو للاسنادیه. اللهم الا ان یراد بالاسناده مطلق نسبته. در اینجا یک اشکال مانندی متوجه به حرف مصنف است که شارح این را مطرح میکند و یک جوابکی هم تقریبا ازش میدهد. اصل اشکال این است که در تعریف مجاز عقلی مصنف گفت و هو اسناد الفعل او ما فی معناه و شبیه همین، بله عبارتش این بود و هو اسناده. های اسناده برمیگشت به فعل و ما فی معنی الفعل. اسناده الى ملابس له غیر ما هو له. مجاز عقلی عبارت است از اسناد فعل و ما فی معنی الفعل یا و ما به معنی الفعل الا ملابسن غیر ما هو له اسناد. اسناد نسبت بین مسند و مسند الیه را میگن اسناد. این تعریف مجاز عقلی فقط شامل اسناد مجاز، یعنی مجاز عقلی شامل مجاز عقلی است که در اسناد باشه و حال اینکه مجاز عقلی منحصر به اسناد نیست، هم در اسناد میتونه باشه هم در نسبت اضافیه میتونه باشه و هم در نسبت ایقائیه میتونه باشه. مراد از نسبت ایقائیه نسبت بین فعل متعدی و مفعول بهش، نسبت اضافیه هم نسبت بین مضاف و مضاف الیه، اسناد هم نسبت بین مسند و مسند الیه. ما در هر سه قسمت از نسبت، چه اسناد باشه چه اضافیه باشه چه ایقائیه باشه، مجاز عقلی داریم، حقیقت عقلیه داریم. شما در تعریف فقط اسمی از اسناد بردید. اگر به جای اسناد نسبت گفته بودی هر سر شامل میشه، ولی اسناد را گفتی دیگه نسبت اضافیه را شامل نمیشه، نسبت ایقائیه را شامل نمیشه. این اشکالیست که متوجه به حرف مصنفه. بعد از شارع سوال میشود که در نسبت اضافیه که میگی مجاز عقلی ممکنه، مثل چی؟ چند تا مثال میگه. در نسبت اضافیه که میگی مجاز عقلی هست، مثل چه؟ چند تا مثال میزنه. این اصل اشکال و توضیح اون اشکال. حالا به جوابش برسیم. و سزاوار است این که دانسته بشود این که مجاز عقلی جاری می شود در نسبت غیر اسنادیه ایدن یعنی کما این که در نسبت اسنادیه جاری می شد در غیر اسنادیه هم جاری می شود. دخول علف سلام بر سر غیر خیلی به اون صورت مطلب جا افتاده ای نیست. هر کلام و فصاحا و بلغا و اینا نوعا سر غیر علف سلام داخل نمی کنه. حالا بعضیا مثل این که اجازه داده ان ولی به اون صورت پذیرفتنی، یعنی اینجا غیر بدون علف سلام بیاد هیچ اشکالی درش وجود نداره. اسناد نسبت یا اسنادیه است یا غیر اسنادیه، دوتا بیشتر نیست. در سوره حمدم غیر بدون علف سلام آمده. دخول علف سلام بر سر غیر جای تأمله و بعضی ها جایز دانستن، اون یکی هم ردش کرده. خب باشد دیگه، اضافهش لفظیه نیست، اونو میخوان. اضافه غیر به معرفه کسب تعریف نمیاره، کسب تخصیص میاره. اضافه غیر به معرفه لفظیه نیست، معنویه هست، منتها معنویه است که تعریف نمیاره. موصوف ما اگر معرفه باشد صفتش باید معرفه باشه. اینجا غیر اضافهش اضافه معنویه، ولی معرفه نمیشد با اضافه. واقع این اشکال پیش میاد که نکره مخصصه دیگه، نکره مخصصه. غیر با اضافه معرفه نمیشه، نکره مخصصه میشه. مثل غلام و رجلنه، اضافه غلام به رجل اضافه معنویه است، نه لفظیه، ولی معرفه نشده، تخصیص پیدا کرد. و اگر موصوف معرفه باشه اون وقت جای این سوال است که صفت چگونه نکره آمده، مثل همون غیر المغضوب که با اون صحبتش میشه.
در واقع اشارم به این بود که استاد میگن مضاف، میگن مضاف فقط در اضافه لفظی، اونم به شرطی که مضاف علیهش اطلاقی هست.
خب
اینجا که استاد اضافه معنویه
هست، اضافه معنویه، ولی ما صفت معرفه میخواییم. چه تعارضی؟ نه، اینا میخوان بگن اضافه تخصیص آورد، تعریف نیاورد، الف کلام داخل بکنیم تا تعریف بیاره. موصوف معرفه، صفت معرفه، موصوف صفت نکره، موصوف معرفه. این جای اشکاله، جای اشکال اونجاست. اینجا میگن ما میخوایم صفت معرفه رو معرفش بکنیم، الف کلام داخل میکنیم تا معرفه بشه. همون اون چیزه، اون عرض کردم نه، مضاف اون الف فلام بگیرد، مضاف در بعضی از جاها اضافهش چیز کردن، یعنی غیر همیشه اضافه که میشه استعمال میشد مضاف الیه داره، حالا یا لفظن یا حذف شده، حتی در صورت ذکرشن بعضی از مضاف الف فلام میگیرد، مثل اسم فاعل اضافه به اسم فاعلی که اضافه بشه به معرفه بلام الف فلام میگیره. غیرم به معنای مغایر باشد و به معنای اسم فاعلی باشد و الف فلام بگیره، اون ممکنه یه خورد حلش بکنن یعنی، ولی اصل این که سر غیر آیا الف فلام داخل می شود یا نه، این جای حرفه. اینا میگن بله دیگه، اینا میخوان بگن بله، این تعریف میارد و وقتی که تعریف آورد صفت برای معرفه بیاد اشکال نداره. ولی اون یکی ها میگن نه خیر، ما غیر قبول داریم که اضافه شده، ولی در بین متضادین باشد میگن میتواند صفت معرفه قرار بگیرد، اعم از این که بگیم معرفه شده با اضافه یا این که بگیم فقط تخصیص کرده. بله معنی کردن که خب همین در فارسی ترجمه شده دیگه. بله اسنادی که نسبتی که اون صفت دار، اون نسبت این صفت دارد که اسنادی یعنی همین مقدار، ترجمهش بیشتر از این نمیشه. خب جاری میشود در نسبت غیر اسنادیه ایزن، ایزن یعنی کما این که در اسنادیه بود در غیر اسنادیه هم واقع میشه. از قبیل اضافیه، از قبیل ایقائیه. این نسبت اضافیه مصنف در مجاز عقلی گفت که اونی که نسبت داده می شود بایستی یا فعل باشد یا به معنای فعل باشد. اینه گفت بنابراین مضاف در جایی که نسبتش مجاز عقلی میتوند باشد حتما بایستی به معنای فعلی باشد، حتما بایستی به معنای فعلی باشد، چون که در اینجا نسبت داده شده مضافه، نسبت داده شده به او مضاف الیه، نسبت داده شده هم در مجاز عقلی گفت یا بایستی فعل باشد یا به معنای فعل باشد. فعل که نمیتواند باشد چون نمیشه اضافه بشه، میماند مضاف ما هست، حتما بایستی به معنای فعل باشه، یعنی مصدر باشه. مثلا اضافه مصدر فاعلی به فاعل خودش حقیقت و نقلیه. زید امر زده، زید امر زده، ضرب به معنای زدن اضافه به زید بشد، این نسبت اضافیه حقیقت و نقلیه. این ضرب به معنای زدن فرضاً اگر اضافه بشود به امر، اون میشود چه؟ مجاز عقلی. مصدر مفعولی، مصدر مفعولی یعنی ضربی که به معنای زده شدن باشه، اون اگر اضافه بکنی به فاعل واقعی زدن یعنی زننده، اون میشد مجاز عقلی. اضافه بکنی به مفعول به میشود حقیقت عقلیه. ضربه به معنای زده شدن را اضافه به زید فاعل اگر بکنی میشد مجاز عقلی. اضافه به امر مفعول به اگر اضافه بکنی میشد حقیقت عقلیه. پس در این نسبت اضافیه بر طبق نظر مصنف مضاف ما حتما بایستی چه باشد؟ شبه فعل باشد. این شرطه. اونایی که در مجاز عقلی لازم نمی دانند طرف اسناد حتما اون منصوب فعل یا شبه فعل باشه، مثل سکاکی مثلا، بنابر نظریه اونها طرف این اضافه هیچ کدام شبه فعلم نشد نشده. حالا یک چی بیتی هست، این رو در جواهر گفته، جواهر البلاغه، در کتابای اصولی هم بعضی اوقات مثال میزنن به بحث مجاز رو که اضافه لعدنا ملابسته، این بیت رو هم در بعضی از کتابای اصولی اینا مثال میزنن. حالا این بیت معنا بکنیم، اذا کوکب الخرقائه لاح بسحرتن سهیلون اضاءت غزلها فی القرائبی. کوکب به معنای ستاره، خرقا، خرقا مراد از خرقا یک زنی بوده، نه اینکه اسمش خرقا بوده. خرقا به معنای حمقاه، حمقا یعنی احمق، مؤنث احمق میشد حمقا دیگه. خرقا وزنن و معنن به معنی همقاه. این اسم اون زن خرقا نبوده، ولی چون کارهاش کارهای احمقانه بوده کلمه خرقا نسبت به او به کار برده شده و مثلا یک لقبی که نه به او داده شده. این زنی بوده سابقا، خب نوعاً بیشتر کارهایی که مربوط به خانه است و لباس امثال ذالک به عهده زنا بوده و کارهای بیرون هم به عهده مردا، که اصل قضیه هم همین. زنها تو خانه مثلا فرض کنید پشم می‌ریسیدن، می بافتند، می بریدند، می دوختند و با دست و اینا و لباس درست میکردند. اکثر زنها در اون زمان، مال خیلی وقته، اکثر زنها زمستان نیامده، سرما نیامده، به فکر زمستان می افتادند از اول تابستان. حالا بیکار هستند یا هر چی فرصت دارن مشغول می شود، پشم می ریزیدن، می بافتن، لباس درست می کردن تا تابستان زمستان بیاد آماده. اون زمان مثل الان نبود که لباس های دوخته در بازار آماده باشد و شب چلم لباس ندارم فورا برو از بیرون بخر و بپوش. اونو بایستی خودشان درست می کردن. تو اون زنها این یک زن بی فکری بوده، به فکر این حرفا نمی افتاده، می داشته تابستان تمام می شده، پاییز تمام می شده، اواخر پاییز نزدیک زمستان که می رسیده، ستاره سهیل نزدیک زمستان دیده می شه. این چشمش به وقت صبح، در وقت سحر، وقت صبح، سهره، اون قبل از سفیده را میگن سهره، سهیل. ولو حالا در اون سرزمین ها نزدیک های صبح در می آمده، طلوع می کرد. هر وقت مردم سهیل را می دیدن خب معلوم می شد که زمستان هم آمده، البته قبلا هم می دانستن. ولی خب این زن هم وقتی که چشمش به ستاره سهیل می افتاد، بیاد زمستان می افتاد و لباس امثال زالک، ای وای خاک به سرمان، بچه ها بدون لباس ماندن، شوهر بدون لباس مانده، خودمان مانده ایم، چه کار بکنیم، زمستان هم که رسیده، پشم و اینا هم امثال زالک تو خانه هست و حالا این پاشت بریسه و این حرفا فرصت نبوده و بشین اونجا تخمه بشکن، نگاه کن به تلویزیون و زمستان بشه، مثل الانیا که نوعا کار هم. خلاصه از زنهای امروز اون زمان یکی پیدا شده شعر براش گفته که اینم این شعر باشه، تا الان مانده تابلو. بعدش این پا می شده، این پشمایی که تو خانه بوده، یه مثلا یک کیلو به این قوم خش بده، یک کیلو به اون، دو کیلو به اون، امثال زاله، خواهش و تمنا که برای اینکه بچه ها ما نمیرن، خودمان از بین نریم، برای رضای خدا و امثال زاله شما بریسید و خلاصه بلکه ببافیم و بدوزیم و بپوشیم حاصله. اینه پخش میکرد به قوم خش و اونم مجبور میشدند و خلاصه این کار را میکرد. این شعرم همینه میخواد بگه. میگه وقتی که کوکب خرقا، مراد از کوکب خرقا سهیله، سهیل از تبیان اون کوکب الخرقا، سهیل علم از تبیان است از اون کوکب الخرقا. وقتی که ستاره خرقا ظاهر میشد یا ظاهر میشود در وقت سحر، که معلوم میشد زمستان آمده، کوکب خرقا کدام ستاره؟ سهیل. خب اذا کوکب الخرقا لاح به سهرتن چه کار میشه؟ اضاءت غزلها فی القرائبی. اضاءت اشتباه نوشتیم اینجام، حالا هر کدام بشه، اضاءت پخش میکرد، اضاءه پخش کردن دیگه، پخش میکرد غزل خود را، غزل همون ریسیدنی پشم و اینا، اون پخش میکرد فل قرائب در بین قوم خیش که اونها کمک بکنند و بریسند و لباسا دوخته بشه. اینم معنای این شعر. کوکب را اضافه کرده به خرقا، در واقع یعنی سهیل را اضافه کرده به خرقا. این سهیل مال خرقا که نیست، مال پدرش، مگر هیچ ربطی به خرقا نداره. این برداشت اضافه کرده به خرقا. آیا این نسبت اضافی کوکب به خرقا، آیا این حقیقت و نقلیه یا مجاز و نقلی یا یک چیز دیگریه؟ بر طبق نظر مصنف نبایستی حقیقت عقلیه باشد نه مجاز عقلی، چون در حقیقت عقلیه بودن منصوب بایستی چیز فعل یا شبه فعل بود، در مجاز عقلی هم بایستی منصوب ما فعل باشد یا شبه فعل باشد. اینجا مضاف ما نه فعل است نه شبه فعل، هیچ کدام نیست، ولذا به نظر مصنف این اضافه نه حقیقت عقلیه میشد نه مجاز عقلی. چه قصاله الانسان و حیوان و ناطق رو اونجا گفت مصنف چیه؟ نه حقیقت است نه مجاز، که هیچ کدام. ولی اونهایی که در منصوب شرط نمی کنن که حتما فعل باشد یا شبه فعل، این میتونه مجاز عقلی باشد. به چه مناسبت؟ حقیقت عقلی یا نباشه مجاز عقلی باشه، چون کوکب مال خرقانی تا حقیقت عقلیه باشه. یک نسبت کوچکی، یک تناسب کوچکی بین خرقا و این ستاره سهیل وجود داره. اون تناسب کوچک و ضعیف کدامه؟ اون همین است که خرقا از دیدن این ستاره بیاد زمستان و لباس زمستانی می افتاد، همین مقدار. و الا کوکب واقعا مال خرقا نیست تا اینکه اضافه اش به او صحیح باشد. این مطلبی است که راجع به این گفته شد. بله بله، اون دیگه به حساب اسناد اینا مخوان بگذارن مصنف، ولو اصل مسند و مسند و نلی بایستی دو رکن کلام باشن و در اسم فاعل و اون فاعلش نسبت هست، ولی کلام تشکیل نمیدن. ولذا در شمردن مسند و مسند الی هم جواهر اگر یادتون باشه اسم فاعل را با فاعلش به حساب مسند و مسند الی نگذاشت. ولذا به نحو تسامح و مسامحه هم میخوان اون را داخل در این تعریف بود. البته مراد مصنف بر طبق بیان شارع از اسناد ممکن مطلق نسبت باشد، دیگه اونا حل میشد دیگه. یعنی اسناد به معنی مطلق نسبت باشد، تسامحاً دیگه مسند و مسند الی هم میشود به اسم فاعل و فاعلش اطلاق بشه، ولو اینکه کلام تشکیل نمیده. خب این یک مطلبی بود که گفته شد. یه مطلب دیگر اینه نسبت اضافیه میخواد مجاز باشه. مثالی که برای نسبت اضافیه زده که مجاز باشه بعدن میزنه مکر اللیل، آیه شریفه داره مکر اللیل و النهار، مکر اللیل و النهار. مکر در اینجا هم اضافه شده به لیل و هم اضافه شده به نهار. آیا اضافه مکر به لیل اضافهش به نهار مجاز عقلیست یا اینکه نمیگن بله؟ حالا چطور ببینیم مجاز؟ مجازیتش بایستی با این مطلب جا بیفته که در جواهر صراحتن گفته در اوائل دستوقی هم به نحو اشاره خیلی کاملش نیست، ولی اون عبارت جواهر عبارت جالبی، خیلی روشن مطلب را بیان کرد. حالا حاصل مطلب اینه اضافه را در نفس تقسیم میکنن بر دو قسم، اضافه لفظیه اضافه معنویه، به عبارت دیگر اضافه حقیقیه اضافه مجازیه، به عبارت ثالثه اضافه محضه و اضافه غیر محضه. اینا اسمهای مختلفی، محضه حقیقیه معنویه، هر سه اسم یک چیز. اون طرفش هم مجازیه لفظیه غیر محضه، اونم مال اون یکی اضافه است. حالا لفظیه و معنویه رو شما بگیرید. در اضافه لفظیه که نوعاً اضافه لفظیه از قبیل اضافه اسم فاعل و از قبیل اضافه اسم مفعول است، در صورتی که معنای حال یا استقبال باشند و این حرف، صفت مشبه هم نوعاً میگن اضافهش اضافه لفظیگر. بعضی ها که هنده نمی کنه قبول کنه، ولی حالا خب، ولی مصدر و افعال تفصیل و این افعال تفصیل رو میبسه، بعضی گفتن لفظی است ولی نه اونه دیگه نمیپذیره. حالا اسم فاعل اسم مفعول، بعضی هم به قول اکثر صفت مشبه اضافه اینا اضافه لفظیه، و بعضی چیزای دیگه هم هست که هم ملحقن به اضافه لفظیه. هفتش چیز این در النحو الوافی از ملحقات اضافه لفظیه ذکر کرده که اونا هم مثل اضافه لفظیه هست. حالا در اضافه لفظیه این که میگن اضافه به معنای لامه یا به معنای فیه یا به معنای منه، اینه در اضافه معنویه میگن، در اضافه لفظیه اینه نمیگن. به اضافه لفظیه نه به معنای منه، نه به معنای لامه، نه به معنای فیه. ولو این که بعضی ها گفتن اضافه لفظیه هم مطلقا به معنای لامیست، ولی اینم پذیرفتنیست. در اضافه لفظیه معنای حرفی اصلا مطرح نیست. میماند اضافه معنویه. در اضافه معنویه گفته میشود بعض جاها به معنای لامیست استعمال میشه، مثل غلام و زیده، مثل دار و زیده. بعضی جاها به معنای منه، مثل خاتم و فدته. بعضی جاها به معنای فیه، مثل مکر اللیل که یا صلات اللیل. البته صلات اللیل اونه شاید بله دیگه نمیم صلات اللیل هم اینجور چیزا. بعضی هم حروف میگن کمتر از این هاست، چارتا ستا نیست کمتره. ولی خب حالا نوعاً در اضافه معنویه میگن یا به معنای لامی یا به معنای فیه یا به معنای منه. این شد در جواهر. اونجا دارد به این که مطلب خوبی هم هست، اضافه خلقتاً به معنای لامی اضافه وضع شده برای این که بگه مضاف مال مضاف الیه. حالا مالیت یا به نحو ملکیت بشه یا به نحو اختصاص ساقونش فرق نمیکنه. اصلش اختصاصه، این ملکیت هم از مصادیق اختصاص. نه اینکه بگیم لام یک مرتبه ملکیت وضع شده که ما اینکه در مغنی میشماره یه مرتبه اختصاص، نه خیر، لام برای اختصاص، ملکیت هم از شاخه های اختصاص. در اضافه هم گفته شده که اضافه خلقتن و وضعن به معنای لامی است. اگر در یک جای استعمال شد که اونجا معنای لامی واقعا وجود دارد، جا معنای لامی، اضافه هم که برای معنای لامی وضع شده، اونجا اضافه میشد حقیقت عقلیه، مثل غلام زیدن حقیقت عقلیه یا ضرب زیدن. حالا اون یه طوری بیاد با حرف مصنف هم بسازه در مجاز عقلی حقیقت عقلیه. اضافه به معنای لامیست اگر مضاف مال مضاف الیه باشد، اضافه در این زمین استعمال بشد، اینجا اضافه حقیقت است، ضرب زیدن. ولی اگر چنانچه مضاف مال مضاف الیه نبود، مال او نبود، مثل اون جایی که به معنای فیه، مکر اللیل و النهار، مکر مال شب که نیست، مکر در شب واقع میشه، مکر در روز واقع میشه، نه مال شب باشه، اینجا میگن اضافه حقیقت نیست. یا اگر اضافه به معنای منی باشد، خاتم و فزتن مثلا، اگر اضافه در اینجا به کار برده بشود، این اضافه میشد مجاز عقلی، حقیقت عقلیه نخواهد بود. حالا شما در مجاز عقلی در اضافه مضاف را اهم بگیرید از این که شبه فعل باشد یا چیز دیگه باشد، که یک قولم همین. پس اضافه در جایی که به معنای لامی باشد، اون نسبتش حقیقت و نقلیه. در صورتی که به معنای لامی نباشد، کاربرد اضافه مجاز عقلی میشد. یعنی در مکر اللیل و النهار، نه اینکه مکر اللیل معناش یعنی مکر در شب، نه، اضافه معناش این است که مکر مال شبه، منتها این مکر اللیل که به معنای مکر مال شبه استعمال شده در جایی که مکر مال شب نیست بلکه مکر در شبه. اضافه اینجا نگید که خودش به معنای فیه، اضافه به معنای فی اصلا خلق نشده، نگید اضافه به معنای منه، اضافه به معنای من اصلا خلق نشده. در تمام موارد اضافه که به کار برده میشد به معنای لامیه، اگر معنا لامی بود استعمال اضافه میشد حقیقت، اگر معنا فی بود یا من بود استعمال اضافه میشد مجاز عقلی. ولذا اینجا مکر اللیل و امثال ذالک را مثال میزنه، میخوای مکر اللیل معنا کنی بگی مکر شب، یعنی مکری که مال شبه، منتها در معنا مکر مال شب نیست. اینم یک مطلب دیگریست که این مقدمه باید باشه تا مثالهای شعار روشن بشه. آخه میگن از اون طرف میگن که اضافه معنای فیه، از این طرف میگن مکر اللیل مجازه، این یعنی چی؟ میگم نه خیر، اضافه همیشه به معنای لامی استعمال میشه، منتها معنا اگر لامی بود اضافه ای که به معنای لامیه در معنای کلامی استعمال شده، یعنی شی در موضوع لا استعمال شده. ولی اگر چنان که اضافه به معنای لامی استعمال شده در موردی که مورد معنای فی یا منه، اینجا اضافه به معنای لامی استعمال شده در معنای که اون معنا لامی نیست، معنا ممینی، معنا لامی نیست بلکه به معنای فیه یا به معنای منه. این مقدمه دوم هم بایستی معلوم باشه.
تصمیه اضافه معنوی به حدیه به تصمیه اضافه لفظی به مجازیه به چه احساس میشه؟
آخه میگن در مضاف بایستی مضاف مال مضاف الیه باشه، اینجا مال او نیست، یعنی تعبیر در موضوع له خودش اعمال نشده، موضوع لهیش مال او بودن، اینجا مال او بودن نیست. مکر اللیل مکر اللیل یعنی مکری که مال شبه، ولی در معنا میبینیم مکر مال شب نیست، تعبیری که معنای مال اونه استعمال شده در معنایی که مال او نیست، مثل استعمال لفظ اسد مثلا به معنای رجل و شجاع. اسد بایستی در شیر استعمال بشه نه در رجل و شجاع، اون موضوع اون لهشه نه این، اون میشد مجاز، منتها مجاز لغت. اینجا هم اضافه بایستی به معنی در مورد لامی استعمال میشد، اضافه به معنای لامی در مورد لامی بایستی اضافه میشد تا حقیقت در میامد، در موردی استعمال شده که اون مورد لامی نیست، ولذا در اینجا یک تعبیری در غیر موضوع له اعمال شده. تعبیر در غیر موضوع له اعمال بشود حقیقت نخواهد بود، مجاز بشه.
اضافه معنوی به حیل چی میشه؟ شما توی اضافه معنویه دو تا مجازی پیدا کردید،
حقیقیه، اضافه حقیقیه در جایی میگن که معنا یا کسب تعریف بکند یا کسب تخصیص، اینجا این معنا هست، کسب تخصیص و کسب تعریف. در مجازیه، آها مجازیه، نه کسب تخصیص بود نه کسب تعریف، اصطلاح بر اینه. آره. نه تشبیه کردیم به مجاز لغوی، گفتیم کما این که لفظ اسد در رجل و شجاع استعمال لفظ است در غیر موضوع له، در اینجا هم کاربرد اضافه است در غیر موضوع، کاربرد اضافه. خب
در این لام به معنی کی به کار رفته، معنی من به کار رفته،
لام نیست البته، ها اضافه، اضافه ای که به معنای لامیست، لام در تقدیر نیست، لام در تقدیر نیست، بعضی گفتن در تقدیره ولی این پذیرفتنیست، اضافه به معنای لامیست، اضافه به معنای فیه، اضافه به معنای منه، نه اینکه یک منی یا لامی یا فی در تقدیره. لذا در مضاف و مضاف الیه نمیگن که اون حرف جر مقدر با مجرور، جر مجرور متعلق میخواد، این حرفا تو کار نیست، فقط معنای این حرفا در بینه. خب و سزاوار است دانسته بشود اینکه مجاز عقلی جاری می شود در نسبت غیر اسنادیه ایزن، از قبیل نسبت اضافیه. بنابر قول مصنف اضافه شبه فعل به ما هو لهش در حقیقیش، اضافه شبه فعل به غیر ما هو لهش در مجازیش، و ایقائیه در نسبت ایقائیه هم مجاز عقلی صورت میگیره. چیزی که مفعول به فعل نیست اون را به صورت مفعول به او قرار بدید. اینجا میگیم این نسبتی که اون بین فعل متعدی و این مفعول به ظاهریه، این نسبت مجاز و نقلی.
اینجا مضاف معنای فعل داره یا مضاف
نداره؟ نه مضاف دیگه، مثل ضرب و زیدن، نه اینکه زید اضافه به ضرب بکنیم، ضرب اضافه به زید بکنیم. خب نحو حالا مثال میزند برای نسبت اضافیه که مجازن. نحو اعجبنی انبات الربیعه البغله، به تعجب در آورد مرا رویاندن فصل بهار گیاه را. انبات مصدره، اضافه شده به ربیع، مصدر مبنی للفا، مصدر فاعلی بایستی به فاعلش اضافه بشه. ربی که فاعل انبات نیست، فاعل انبات خداونده. این میشه نسبت اضافیه بین انبات و ربی، میشه مجاز عقلی.
به اعتبار میشه حقیقت عقلی دیگه.
اگر طرف عقیدهشون باشه، این فرض در جاییست که متکلم مؤمن است و اینا. و جری الانهار، جاری شدن نهرها، اینجا باز مصدر فاعلی اضافه شده به نهر، فاعل واقعی جری آبه، یعنی آب است که جریان داره نه خود نهر، اضافه مصدر است به ظرف مکان. قال الله تعالی فإن خفتم شقاق بینهما، اگر ترسیدید از شقاق بین زن و مرد، که اینها با هم دیگه اختلاف پیدا کنند و از هم دیگه جدا بشن، اگر از اون ترسیدید قصه اونجوری. فإن خفتم شقاق بینهما، اینجا خفتم فعله، شقاق مصدره، اضافه شده به بین، فاعل حقیقی شقاق، این مصدر فاعلی است، فاعل حقیقی شقاق خود زن و مردن، اونا هستن از هم دیگه جدا میشن، نه اینکه بین ظرفه اصلش بوده. فإن خفتم شقاق از زوجینه بینهما، زوجین فاعل شقاق است، شقاق به فاعل باید اضافه بشه، اینجا اضافه شده به ظرف، لذا اینا مجاز عقلی، اضافه شقاق کن به بینهما مجاز عقلی. این آیه سوره نساء، سوره 4 نساء، آیه 35. و مکر اللیل و النهار، مکر اللیل و النهار، مکر اللیل و النهار هم سوره 7 34 آیه 33. اینجا مکر اضافه شده به لیل و مکر اضافه شده به نهار، هر دو اضافه شده دیگه در واقع، اضافه مصدر به ظرف زمان و ظرف مکان، مجاز عقلی چون مکر مال اینا نیست. و نحو، حالا این مثال مال نسبت اضافی، چند تا مثال هم میزند برای نسبت ایقائیه که مجاز عقلی باشه. و نحو نظمت اللیله، خواباندم شب را، بچه را در شب خوابانده ای، نه اینکه خود شب را خوابانده باشی. نظمت فعل و فاعل اللیله به صورت ظاهر مفعول بهش، با اینکه لیل ظرف است برای خواباندن بچه، نه اینکه خود شب را میخوابانی. اینجا نسبت ایقاعیه مجاز عقلی، یعنی چیزی که مفعول به نومتو نیست بلکه ظرف زمان است برای نومتو، اون را برداشتی مفعول بهش قرار داده، این مجاز عقلی. و اجریتون نهره، جاری ساختم نهر را. شما آب را تو نهر جاری میسازی، نه اینکه خود نهر جاری بسازی. نهر باز ظرف مکان است برای اجری تو، مفعول به قرار گرفته، در نسبت ایقاعیه مجاز عقلی. قال الله تعالی ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نکنید امر مسرفین. سوره شعراء 26 آیه 151. اینجا هم لا تطیع امر دیگه، نهی، صیغه نهی متعدی است، مفعول به میخواد. امر المسرفین مفعول به قرار داده برای لا تطیع، با اینکه امر مسرفین مفعول به لا تطیع نیست، خود مسرفین مفعول به اطاعت و عدم اطاعت هم. نه امرشان، امر اونها ظرفه، اصلش این بود اینجور بگم ولا تطیع اول، ولا تطیع اول مسرفین فی امرهم، اطاعت نکنی مسرفین را در امرشان. تو زید اطاعت کردی، زید به تو دستوری داد، تو میگی بله اطاعت کردم زید را در اون دستوری که به من داده بود، نه اینکه دستور زید من اطاعت کردم. دستور ظرف مجازی است برای اطاعت، مثل النجات و فصدق نمیگن، صدق اونجا میگفتن ظرف مجازی است. اینجا هم امر مسرفین امر ظرف مجازی است برای اطاعت، مفعول به واقعی لا تطیع او خود مسرفینه، ولا تطیع المسرفین فی امره، ولی زو اینم باز مجاز عقلی میشن. نه میگن اطاعت مولا میگن، نه اطاعت امر مولا، از اینه. نه این یکی را میگن مجازه، این که میگن دستور شما را اطاعت میکنم، نه خود شما را اطاعت میکنم در دستورت، یعنی اطاعت و عدم اطاعت در واقع از خود طرف اطاعت میکنی، نه امر او را یا اینکه نهی او را. ظرف آخه ظرف حقیقی یا باید زمان باشد یا مکان باشد، اینجا هیچ کدام نیست، امر هیچ کدام نیست. ظرف مجازی میگن دیگه، چون ظرف حقیقی یا چیز ملزه اون النجات و فستت که عوامل من لماسم بود یادم میاد، اونجا گفت به این که اون ظرف مجازی فی را که میگفت برای ظرف بحث شده، ظرف مجازی عوامل من لماسم یادم میاد که النجات و فستت که مثال زده، چون ظرف اصلی یا باید مکان باشد یا زمان باشد. صدق نه مکانه نه زمانه، امرم نه زمانه نه مکانه. ظرف حقیقی اون ساعتی که مصرفین را اطاعت میکنی، اون زمان میشه ظرف زمانی، در اون جایی که امر اونا را اطاعت میکنی اونجا میشه ظرف مکانش، و اما خود امر اونها نه مکان نه زمان، شیء ثالثیه، ولذا ظرفیت امر ظرفیت مجازیه میشه نه حقیقی. قبوله، منتها میگن اصل اطاعت به از طرف مقابله، یعنی مفعول به اطاعت خود طرف میگن نه امرش. بله به حسب اصل استعمال و اینها، یعنی این یک چیز یعنی مسلمی گرفته شده، حالا بازم میخوای تحقیق بکنید مانی نداره بیشتر تحقیق بکنید، ولی اصل اطاعت و عدم اطاعت، مخالفت و عدم مخالفت برمیگردد به خود طرف مقابل، اونی که امر میکند، اونی که در چه چیزی او را مخالفت کردی، در دستورش مخالفت کرد. و الا اصل یعنی اطاعت و عدم اطاعت، مخالفت و عدم امتثال و عدم امتثال همه بر میگردد به خود طرف مقابل. امتثال میکنم شما را در امرت، این که میگیم امرت امتثال میکنم، این یک تعبیر مسامحه ای. تمام شد. خب گفت این که مجاز عقلی در غیر اسنادیه هم جاری میشه مثل اضافیه و یقائیه، و حال این که اون تعریفی که برای مجاز عقلی مصنف ذکر کرد انما اون تنها برای اسنادی بود، ایقایی را شامل نمیشه چون اسمی از ایقا نیاورد، نسبت اضافیه را شامل نمیشه چون که اسمی از نسبت نیاورد. در تعریف حقیقت عقلی هم همینجور، در تعریف حقیقت عقلی هم همین اشکال وارد است دیگه. تمام شد. اللهم آمده میگه ممکن است ما یک جوابی از این اشکال بدهیم. اون چه باشد؟ اون این است که بیاییم و بگیم مراد مصنف از اسناد برخلاف اصطلاح مطلق نسبته، اعم از این که اسنادیه باشد یا اضافیه باشد یا ایقاییه باشد، خلاف اصطلاح ها، ولی خب تعریفی کرده و معامله یالم بایستی به هر مادامی که توجیه ممکنه برای این تعریف باید توجیه بکنیم. اگر توجیه نبود میگفتیم غلط، ناقص تعریف، جامع افراد نیست، ولی مادامی که توجیه ممکنه ولو باید یک و سری شمی هم بایستی توجیه کرد و حرف درست از آب در آورد، و اون توجیهش هم در اینجا همین است که ما میگیم برخلاف اصطلاح مراد مصنف از اسناد چه در تعریف حقیقت عقلیه چه در تعریف مجاز عقلی مطلق نسبت است، چه اسنادیه باشد چه اضافیه باشد چه ایقاییه باشد. منتها اللهم آوردن در اینجا گفتیم دلالت میکند بر شذوذ این و ندرت این و یه خرده ضعفش، چون خلاف اصطلاح حرف زدن خیلی جالب نیست. اللهم الا این که اراده بشود از اسناد مطلق نسبت. تمام شد. بعد دارد به این که و هاهنا مباحثو نفیستون و شحنا بها الشرح. در این موردی که الان بحث داریم در متول میگه مطالب نفیسه نسبتا زیادی اونجا مطرح کردیم و متول را تزیین کردیم به این، به اون مباحث نفیسه. دیگه اون مباحث نفیسه را اینجا نیاوردیم چون بنا بود دیگه متول را مختصر بکنیم و هر چه اونجا دارد اینجا بیاریم دیگه این مختصر نمیشه. و در این مقام مباحث ارزشمندی هست که تزیین کردیم و شحنا یعنی تزیین کردیم به اون مباحث نفیسه شرح را. شرح را منظورش از شرح، هر وقت شارح میگه منظورش متوله. تمام شد. تزیین کردیم متوله را یعنی اونا را در متوله ذکر کردیم. و قولنا فی التعریف به تأولن یخرج و نهو ما مر من قول الجاهل انبت الربیع البغلا رائیان الانبات من الربیع فان هذا الاسناد و ان کان الى غیر ما هو له فی الواقع لکن لا تأول فیه لانه مراده و معتقده و کذا شفا الطبیب المریض و نحو ذلک فقوله به تأول یخرج ذلک کما یخرج الاقوال الکاذبه. در تعریف مجاز عقلی مصنف قید به تأول را آورده بود و هو اسناده الى ملابس له غیر ما هو له به تأول. معنای تأول هم این بود که در مجاز عقلی بایستی در کنار اون قرینه در بین باشد و اون قرینه دلالت کند بر این که متکلم این مسند الیه را ما هو له نمی داند و این اسناد به نظر متکلم مجاز عقلی معنای به تعول این بود. لذا دارن به این که این به تعول دو چیز را از تعریف مجاز عقلی بیرون میکنه. یکی اقوال کاذبه را، اقوال کاذبه را از تعریف مجاز عقلی خارج میکند و اونها داخل در تعریف حقیقت عقلی میشند. متکلم میداند که زید نیامده است، دروغکی میگه جا زید، در واقع که زید محوله جا نیست. متکلم هم عقیده دارد به این که زید محوله جا نیست در واقع، ولیکن در مقام دروغ اینگونه وانمود میکند که من زید محوله میدانم، چون به طرف میخواد دروغ بگه و اون خیال بکند زید آمده دیگه. ولذا در اینجا اسناد مجی به زید با اینکه زید در واقع ماه و له مجی نیست و به عقیده متکلم هم زید ماه و له مجی نیست، ولیکن قرینه بر مجازیت همراه این اسناد چون وجود ندارد، ولذا اسناد جا زید را در اینجا میگن حقیقت و نقلیه، مجاز عقلی نمیگن، چون در کنارش تعول نیست، در کنارش قرینه بر مجازیت نیست، در کنارش چیزی باشد که دلالت کند بر این که متکلم زید را ماه و له نمیداند نیست، چون تعول نیست ولذا این اسناد را مجاز عقلی نمیگن، میگن حقیقت عقلی. و همچنین چیز دیگری را که باز این به تعولن از تعریف مجاز عقلی خارج میکند اینه که شخص جاهل بگد انبت الربیع البقله، مراد از جاهل اون کسی است که عقیدش اینه که رویاننده گیاه فصل بهاره، نه اینکه خدا را قبول نداره، خدا را هم قبول داره، ولی رویاننده گیاه را میگه فصل بهاره نه خدا، عقیدش ولی اشتباه. این آدم اگر بگد انبت الربیع البقله، در واقع ربیع ماه و له انبتنی است، متکلم برداشته انبات را نسبت داده به غیر ماه و له باقی خودش، ولی اینجا چون متکلم ربی را ماه و له نمیدان، ماه و له میداند، لذا دیگه قرینه نصب نمی کند بر این که من ربی را ماه و له نمیدانم، ولذا این انبت ربی و جاهل هم باز می شود حقیقت عقلیه و از تعریف مجاز عقلی خارج می شود. این قید به تعولن هر دو را میگد از تعریف مجاز عقلی بیرون میکنه. سکاکی در مفتا گفته این به تعولن اقوال کاذبه را خارج میکنه، یعنی به نظر سکاکی به تعولن فقط اقوال خارجه را بیرون کرد، ظاهر حرفش اینجوری. مصنف میخواد اشکال بکند به سکاکی، نخیر، منحصر به اون نیست، این را هم خارج میکنه. بعد میگه مصنف برنامه‌اش این نیست که در هر تعریفی که یک قیدی آورد فوراً پاشد بگه این قید فایده‌اش اون، اون قید فایده‌اش اون، الی آخر. در خصوص این به تعول در تعریف مجازی مصنف پاشد گفت به این که به تعول خارج میکند قول جاهل انبت الربیع البقله، دیگه اسمی از اقوال کاذبه نبود، چون متکلم غرض اصلیش از بیان این مطلب این نبود که بگه که به تعول فایده‌اش چی، بلکه غرض اصلی از این مطلبش این بود که به سکاکی اعتراض کنه، تو که گفتی فقط اقوال کاذبه رو خارج میکنه، نه خیر اشتباه کردیم، مضافم بر اون این رو هم خارج میکنه. مصنف فقط اون چیزی را گفت که سکاکی نگفته بود و با گفتن این حرف فقط میخواست اعتراض بر سکاکی داشته باشه، نه اینکه در مقام بیان فائده این قید بود، ولی اگر که اگر مصنف در مقام بیان فائده این قید بود بایستی هر دو را ذکر میکرد، فقط یکی را گفت، اونم اونی را که سکاکی نگفته بود، اینم به خاطر اینکه به سجاکی اعتراض کند که تنها چرا قونه گفتی، این رو بایستی میگفتی. و قول ما مصنف میگه و قول ما در تعریف مجاز عقلی که گفتیم به تأولن خارج میکند اون چرا که گذشت از قول جاهل ان بتر ربیع البغلا، در حالی که این جاهل رائیان الانباط من الربی، یعنی انباط را از ربی میداند، رائیان یعنی میداند، رعای به معنای اعتقاد اینا، در حالی که اعتقاد دارد انباط را از ربی، چون که این اسناد ولو به غیر ما هو له در واقعه، لکن تأولی در کنار اسناد وجود نداره. در مجاز عقلی گفتیم بایستی تأول باشه، یعنی بایستی قرینه بر مجازیت در بین باشه، در قول جاهل قرینه بر مجازیت وجود نداره، لکن تأولی در این قول جاهل وجود نداره، به خاطر اینکه همین امر که انبات مال ربیعه مراد این جاهل و معتقد اوست. و همچنین شفت طبیب و المریضه، یک کسی میگه فلان طبیب مریض من رو شفا داد و فرضم این است که این خیال میکند که شفا دهنده خود طبیبه، توجهی به این ندارد که شفا دهنده خداونده نه طبیب، ولی این عقیدش این است که طبیب است که شفا میده نه خدا. اینم میگه شفت طبیب و المریضه، تأولی در همراه این شفت طبیب و المریضه وجود نداره، اینم باز به حساب حقیقت عقلیه گذاشته می شود نه به حساب مجاز عقلی.
این درصورتی که ترس از مؤمن نباشه دیگه، یعنی این قریده
بود نباشه مؤمن، شما مؤمن را چه مخواهید معنا کنید؟ مراد از مؤمن یعنی اینا را از خدا می دانه قبول، ولی مؤمن یعنی اصل خدا را قبول داره، اون تو آدم جاهلیه، خیلی از مؤمنین هست دیگه، یعنی همه چیز را قبول دارد و خیال میکند که دکتر شفا میده، عقیده شون نباشه، آدم جاهل زیاده. جاهل که میگیم اهم است از این که ایمانم، یعنی ایمان به خدا داشته باشه یا نداشته.
نه،
جاهل
منظور این که جاهل اینجا منظور این که انبات واقعا مال خدا مثل به این جاهل دیگه.
بله
جاهل مثلا وقتی یه نفر واقعا بدونه که انبات داره خدا، این فرد در کنار اون فرد این جمله رو میگه و ترس از اون میگه، یعنی قرینه است برای اینکه مجاز عقلی.
اشکال ندارد، اون که از خارج معلوم است این مؤمن است و این رو از خدا میدانه، برای مخاطب این معلوم باشد و خود متکلم هم اطلاع داشته باشد که مخاطب این میدانه، اونجا اون علمش قرینه میشه بر مجازیت. و نحوی این مثال بقیه مثال ها. پس قول مصنف که داشت، حالا این فقوله دیگه شارح میگد، پس قول مصنف که داشت به تأولن خارج میکند ذالک، یعنی قول جاهل را، کما این که خارج میکند اقوال کاذبه را هم، اون تا مصنف دیگه اقوال کاذبه را نگفت، کاری به اون نداشت. و هازا میگد این گفتار مصنف، گفتار مصنف چه بود؟ اون این بود که و قولنا به تأولن یخرج و نحو ما مر من قول جاهل، این گفتار مصنف تعریضی است و گوشه زدنی است به سکاکی و میخواد به سکاکی اعتراض کنه که تو به تأولن را گفتی فقط اقوال کاذبه را خارج میکند، نه خیر اینا را هم خارج میکند، چون که قرار داد سکاکی تأول را فقط برای اقوال اخراج اقوال کاذبه، چون که قرار داد سکاکی تأول را برای اخراج اقوال کاذبه فقط، عبارت سکاکی هم در مفتاح اینها، و انما قلتو سکاکی و انما قلتو لضرب من التأول، در تعریف مجاز عقلی گفتیم این اسناد بایستی به ضرب من التأول باشه، و انما قلتو لضرب من التأویل، تأویل لیحترز بهی عن الكذب، برای اینکه کذب خارج کنه، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى مَجَازًا مَعَ كَوْنِهِ مُفِيدًا خِلَافَ مَا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ. ظاهر این عبارت این است که سکاکی به تأولن را فقط برای اخراج اقوال کاذبه ذکر کرده، ولی مصنف میگه نخیر، اون یکی را خارج میکنه. حیث و جعل سکاکی تعبیل تعول را برای اخراج اقوال کاذبه فقط مفتاح العلوم هم خواستید صفحه 166 مفتاح العلوم اون حرف سکاکی. بعد چاره میگه و برای تنبیه بر این تعریض، حاضر برمیگردد به این تعریض، یعنی مصنف برای این که ما را متنبه بسازد بر این تعریضی که به سکاکی داره و برای تنبیه بر این حاضر برمیگردد به اون تعریض ها و برای تنبیه بر این تعریض تعرض المصنف المتن، متعرض شد مصنف در متن برای بیان فائده این قید، یعنی ذکر فائده این قید فقط و فقط برای تعریض به سکاکی بود، با اینکه او یعنی بیان فائده قید لیس مع انه، یعنی بیان فائده قید نیست از مع انه، این زمیر شأن ها، با اینکه شأن چنین است نیست، این ذلک برمیگردد به بیان فائده قید، نیست بیان فائده قید از دعو و از عادت مصنف در این کتاب، در این تلخیص المفتاح. اقتصر عطف بر تعرضه است و برای تنبیه بر این تعریض تعرضه و اقتصره و اکتفا هم کرد بر بیان اخراج این قید نحو قول جاهل را، با اینکه این اخراج میکرد اقوال کاذبه را هم، یعنی اگر مصنف در مقام بیان فائده بود هر دو را بایستی ذکر میکرد، حالا که آمده فقط اونی را که سکاکی نگفته ذکر کرده، معلوم است که گفتن این فقط و فقط به خاطر تعریض به سکاکی و اشکال بر سکاکی است. وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ملاک که در این که نسبت اضافی حقیقت باشه یا مجاز، این بود که بتونیم لام اینجا در تقریب بگیم اضافی یا نه، این که
اضافه را اگر در یک موردی استعمال کردی که اونجا مضاف حال مضاف الیه هست، اون میشه تبه.
پس این که فهمید باشه که اگر اون شبه فعلی که اضافه میشه اون محاوله باشه میشه حقیقت، اگر غیر محاوله
باشه خب برسم قول مصنف
اون اون درست قول جنابادیه ولی از آن که
قول مصنف نه اونم چیزش کار نداره، منتها مکر اللیل اونم مشتم مستر باز بیشتر اینا همین جوری در مرمانی نداره، منتها اضافه یعنی به معنای لامیس همیشه در موردی که به معنای فیه اگر استعمال کردی میشه مجاز عربی، در موردی که به معنای من استعمال کردی میشه مجاز عربی. خود بله اونم باید اینجور بدانه، منطقه عبارتش این که یه خورده رو کنده فراموش کرده یا خود آخه این یه چیزی هم هست، این سکاکی مجاز عقلی اصلا قبول نداره، کلا میگه مجاز عقلی
نداریم،
نه اول میگه ما این حرفا رو میزنیم حرف دیگران میزنیم، بعد خودش میگه اصلا اون مجاز عقلی نداریم،
مجاز عقلی هم قبول نداریم.
نه اون چرا مجاز لغوی رو قبول داره؟
میگه این توجه در توسعه
نه
لغوی
نه، این میگه مجازات عقلیه شما داخل در مجاز لغوی،
مجاز لغوی خودتون که چه این مصدر داره مثلا حقیقت داره حقیقت ادعاییه،
اون نه اون یه چیز دیگه است، اون نگو اون یه از دیگه گفت چیز با هم
Thank you. بود.